خدای متعال فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، من در این روز نعمت رو بر شما چیکار کردم؟ تمام کردم. نعمت چی بود؟ علی ابن ابی طالب در اختیار ما قرار داد، حسن ابن علی در اختیار ما قرار داد، بقیت الله العظم در ها منتها در اون زمان اونایی که در زمان امیرالمومنین بودن نعمتی که داده بود علی ابن ابی طالب بود، اونایی که در زمان امام حسن مجتبی بودن نعمتشون امام حسن مجتبی بود. یعنی نعمت امروز ما چیه؟ کیه؟ اون اتمام تو دیگه، آن نعمت امروز. ما در محبت به امیرالمومنین علیه السلام که تردیدی نداریم، محبت ایشون واجبه طبق قرآن، همه مسلمان ها طبق هر مذهبی که اصلا با علی ابن ابی طالب دوست داشته باشن. او امامت حی باید باشه، دستور بده شما اطاعت کنید. امیرالمومنین علیه السلام امام کل بشره، اما الان دیگه برای ما امام شأنیه، ایشون زنده نیستش که ما دستور بده. اون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام او در امروز بقیت الله العظمه، او حی زنده است، به ما دستور بده. این نعمت امروز اینه، علی ابن ابی طالب نعمت تاریخه، اما حیش اونی که دستور میده دستور میگیره، او باز مردم زمان خودش ارتباط داره. پس اتمام تو علیکم نعمتی. حالا این نعمت کجاست؟ که ما ازش حرف بگیریم، حرف بشنویم. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که این نعمت از ما فعلا مستوره. چرا مستوره؟ توجه به قدیر رفع میکنه حجاب فهم ما رو نسبت به مسئله ستر نعمت. که چرا این نعمت مستور؟ ما در قدیر مراجعه میکنیم میبینیم پیامبر اکرم خب امیرالمومنین علیه السلام رو در مسجد خیف معرفی نمیکنه، یا خود میریم عقب‌تر میبینیم پیغمبر اکرم در صحرای عرفات علی ابن ابی طالب معرفی نمیکنه، اصلا در مقوله صحبت نمیکنه. ببینید در مسجد خیف وقتی صحبت میکنن تعدادی خاص صحبتای حضرت میشنون، یعنی همه نمیشنون، در حالی که حضرت میتونستن در عرفات صحبت کنن. چرا در عرفات صحبت نمی کنن؟ یعنی این مطلبی که میخوام بفرماین این اگر تو عرفات گفته بشه یه پیامدی داره که اون پیامد قابل تحمل نیست. در مسجد خیف چرا حضرت اون چیزی که در قدیر گفتن نفر بودن؟ چرا اینا اونجا همینجا میفرمودن؟ به خاطر اینکه اگر اینجا میفرمودن یه پیامدی داشت که اینجا قابل کنترل نبود، اینجا پس یه مسئله بوده که حضرت در حصر اعطاء نعمت، بیان نعمت، چون نعمت بود دیگه، اتممت علیکم نعمتی، بیان امامت، بیان رهبری نعمتیه دیگه، حضرت برای اینکه اینو به جامعه تقدیم کنه در عصره. وقتی میان در منطقه قدیر اون که آیه نازل میشه بلغ والله یعصمو که، تو در بیان این نعمت احساس خطر داشتی، تو عرفات نگفتی، در منا اومدی برای محدود گفتی، الان اون خطره هست، اما اون خطر رو من یه جوری جمع جور میکنم. بله والله یعصمو که، دین در خطر نمیفته. حضرت وقتی که نسبت به اون خطر یک احساس امنیتی برای اسلام کردن، نعمت رو تقدیم کرد. خب امروز همون حصر هست، به گونه این که خدای متعال اون والله یعصمک که در اونجا گفته، امروز والله یعصمک در حصر در غیبت امام زمان شده. خب در ایام غیبت یه مسئله روشن میشه با اون که اگر میخواهید دسترسی به این نعمت پیدا بکنید، اون حصر بیان رو باید برداریم، حصر حضور رو باید برداریم. یعنی غیبت با توجه به روز قدیر می شود یک مسئله عملیاتی بر دوش امت، نه یک قضیهی به دوش خدا. بله خدای متعال هر موقع دلش بخواد می فرسه، هر موقع دلش بخواد نمی فرسه، به ما ربطی نداره. نه، نعمت ارسال شده. علی ابن ابی طالب هست، پیامبر اکرم هم هست، مردم هم به این نعمت نیازمندن. ولی چرا پیامبر اکرم نعمت رو در عرفات تقدیم ملت نمی کنه؟ چرا پیامبر اکرم در منا، در مسجد خیف این نعمت رو تقدیم نمی کنن به شکل سری، میان در منطقه قدیر تقدیم می کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه در عرفات و در منا برای اعطاء این نعمت چی هست وجود داره؟ مانع وجود داره، اون که دیگه دست خدا نیست که. الان هم اون نعمت در پس پرده غیبت، یعنی مردم از او به حسب ظاهر محرومن. خدای متعال ورده، شما حس رو بردار، خدای متعال تقدیم میکنه. یعنی امروز باید اقدام کرد. اقدام برای چی؟ برای برداشتن اون حسر. که الان یه سوال میشه، خب حسر چیه؟ خیلی خوبه، ما در زمان پیامبر اکرم رو اجمالا آیه فرمود که والله یعصمک من الناس، ما فهمیدیم پیامبر اکرم وقتی میخواست بخواستن بفرماین سین معضلات بود. حالا ما الان معضل اون روز رو بفهمیم یا نفهمیم از نظر خود تاریخ خیلی اهمیت نداره، حالا فهمیدیم حالا بعدش، اما برای امروز ما خیلی مهمه که متوجه بشیم که اونی مسئلهی که اون روز باعث می شد پیامبر اکرم این نعمت رو تقدیم نکنن، امروز اون مانعی که مانع میشه از این که این نعمت تقدیمی در جامعه ما حضور پیدا کنه، اون چیه؟ امروز برای ما اثر عملی داره. چرا؟ چون اگر اون رو برداریم خب نعمت میاد دیگه. امروز اون نعمتی که خدای متعال در روز قدیر تقدیم کرده، اون نعمت امروز ما ازش به شکل ظاهری محرومیم. ما مطلبی گفتیم، گفتیم اون چیزی که در قدیر خم اعطا شد نعمت تا پایان تاریخه، نه نعمت برای همون روز فقط، برای همون نسل فقط. 12 بودن، امروز ما سر سفره 12 نفریم. سوال، این 12 نفر کجاست؟ میگه در پس پرده غیبت. ما میتونیم ظاهرا ازش بهره ببریم؟ نه. پس ما دسترسی به این نعمت نداریم؟ نه. چرا؟ ما از این نعمت محرومیم، در حالی که خدای متعال بود اتمام تو علیکم نعمت. بله، نعمت رو من تمام کردم، خود شما یه کاری کردید اون نمیتونه بیاد. چیکار کردیم؟ هیچ مانع وجود داره. امروز اگر میخواییم اون نعمت رو به دست بیاریم، با مانع رو برداریم. امروز مانع چیه؟ جوابش چیه؟ اون روز از اینکه علی ابن ابی طالب معرفی بشه یه عده احساس خطر داشتن که پیامبر اکرم اونا. امروز ببینیم از اینکه بقیه لایل اعظم بیاد کیا احساس خطر داره؟ کی از آمدن امام زمان میترسه؟ هر کی میترسه مانه همون. کی میترسه؟ بریم ببینیم که امروز کی مدعی حاکمیت جهانیه، کی کل دنیا رو میخواد. وقتی بریم جلو میبینیم که تنها مکتبی که حاکمیت کل دنیا رو میخواد آقایون یهودی هست، صهیونیست، مدعی کل عالم. پس امروز میتونیم با ضرس قاطع بگیم، با قطعیت بگیم، اونی که مانع اصلیه سر راه آمدن امام زمانه جریان صهیونیسته. میخوای به اون نعمت دست پیدا کنی، برای برو این جریان جمعش کن. این جریان جمع بشه، کعبه آزاد میشه، از داعش دیگه خبری نمیمونه، از اختلاف شیعه و سنی خبری نمیمونه، تمام این اختلافات بین شیعه و سنی، تمام این جنگی که راه افتاده، تمام اینها دست صهیونیسته. چرا؟ چون صهیونیست تنها راه بقا خودشو و راه رسیدن به اون حاکمیت جهانی رو اختلاف بین مسلمان ها میدونه. هی اینو تنور رو داغ میکنه، جهت تهاجم رو عوض کنه. شما امروز میبینید داعشی میخواد خلافت بزرگ اسلامی ایجاد کنه، بله، اما مانع رو خود مسلمان ها میبینه. و این چه؟ کی تو اینو تو ذهن این انداخته؟ یعنی مسجد الاقصا، مسجد قدس، قبله اول مسلمان ها دست یهوده، این براش مشکل نیست، آمده سرزمینایی که نه قدس توشه نه هیچ، اونم دست مسلموناست با اینا داره میجنگه. خب اینو وقتی نگاه کنیم میبینیم او داره احساس امنیت میکنه با انداختن جنگ به این ور، خب متوجه میشیم که تمام این آتیشا دست اونه. بقیه تلال اعظم هم او باعث شده. پس استفاده قدیر برای دوران غیبت این شد که ما نعمتی که اون روز تمام شده از ما مستوره، ستر پوشششم هم به خاطر اینیست که او مانع داره، مانع برای او برداشتن برداشته بشه میاد، اون مانع هم صهیونیسته. اتممت علیکم نعمتی، نعمت اون روز تنها نیست، نعمت تا پایان تاریخ. و این باز بشه نعمت تا پایان تاریخ یعنی چی؟ بال باز کردن حادثه اکمال دین که در غدیر خم اتفاق افتاده، بال باز کردنش بر کل تاریخ و فعلی شدنش امروز یعنی چی؟ یه مطلبی رو میخوام عرض بکنم، به عنوان قطعی نمیگم تا اینکه یه دیهو براش اومد، ولی به اون عنوان میگم امروز اگر کسی بخواد بحث قدیر رو انجام بده فقط باید راجع به امام زمان حرف بزنه. قدیر امروز بقیت الله العظمه. چرا؟ ما الان تصور میکنیم پیامبر اکرم را در قدیر. پیامبر اکرم هستن، امروز هستن. پیامبر اکرم میخواد با مسلمان ها صحبت کنه، بفرماید الیوم اکملت لکم دینکم. امروز دست کی و چه فردی میگیره میبره بالا میگه من کنت مولا فهازا مولا؟ قدیر رو میخوام زندش کنیم الان. قدیر الان با اینکه علی ابن ابی طالب دنیا رفتن، باز پیامبر اکرم دست امیرالمومنین میبره بالا یا نه؟ الان اگر حضرت باشن، به عبارت دیگه ما بخوایم بیایم حادثه قدیر رو در اون بیانی که پیامبر اکرم داشتیم که حضرت فرمود الائمه بعدی 12 کلها من قریش، امامان من بعد از من 12 تان همه قریش، ما فرض میگیریم پیامبر اکرم این بیان اجمالی رو فرمودن، بعد فرمودن تفصیلی شد در هر مقطعی میام میگم. در قدیر خم دست امیرم میگیره فرمود من کنت مولا فهاز علی مولا، علی ابن ابی طالب به شهادت رسید. حالا پیامبر اکرم میخوان بیان بعدی رو معرفی کنن ماجرای قدیر، چی میفرمایند؟ من کنت مولا فهاز الحسن ابن علی مولا. آقا تشریف میبرن، میاد امام حسن مشتبه به شهادت میرسن، آقا تشریف میارن تکلیف مسلمان رو معنون کنن، چی میفرمایند؟ من کنت مولا فهاز حسین ابن علی مولا. میایم حالا امروز ما میخوایم بگیم پیامبر اکرم میخوان بیان تکلیف امت اسلامی رو الان معین کنن، الان میان چی میفرمایند؟ من کنت مولا فهازا مهدی ابن الحسن مولا. قدیر اتممت علیکم نعمتی، این باید باز بشه، یعنی امروز همه مباحث به روی بقیت الله العظم پیوند بخوره، قدیر با بقیت الله العظم، امام الحی، امامی که الان هم. و امروز من تعبیری داشتم در باب زیارت وارث که زیارت وارث حی برای کی خونده میشه؟ ما یه زیارت داریم میریم زیارت قبور اهل بیت، گرچه ائمه ما همه شهدان زندن، اما به حسب ظاهر بله السلام به امیرالمومنین میگه السلام علیک یا وارث آدم صفات الله، درسته. اما اگر الان بخوایم زیارت وارث حی یعنی چی؟ یعنی یه نفر رو بیاریم که این وارث امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و امام وارث همه ی اینا واره. ببینید وارث وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی همه دست اینه هست. خب این که از دنیا رفت بله، این دیگه ارث رو به بعدی میده. امیرالمومنین علیه السلام وقتی رفتن کل اون چیز که به ایشون ارث رسیده، ارث رسیده به بعدی دیگه. الان زیارت وارث حی مال کیه؟ یعنی میراث آدم ابوالبشر، میراث نوح، میراث ابراهیم، میراث موسی، عیسی، پیامبر ما علی ابن ابی طالب، امام حسن عسکری، میراث اینا پیش کیه؟ بقیت الله العظمه السلام علیک یا وارث آدم صفات الله نوح نبی الله. خب شما مگه نمیخواید دسترسی به ارث انبیا پیدا کنید؟ نحن معاشر الانبیا لا نورث درهم و مال، ما هم قبول داریم بله، منتها بعد به کار بردن و اصل حرفش درسته. لان و ورث یعنی اون چیزی که مردم از ما انتظار دارن درهم و دینار نیست، ما که شاهنشاه نیستیم که. منتها اینو اومدن تو زندگی شخصی آوردن که آقا پیامبر اکرم اگر این خونه هه داشته زندگی میکرده این خونه بده. بابا این نیست قضیه. نه ما پیامبران حالا امروز بقیت الله اعظم امروز قدیر زنده است، پیامبر اکرم دارن فریاد میزنن و معرفی میکنن جانشین بعد از خودشون رو برای امروز. کیه؟ بقیت الله اعظمه. خب آقا اون تا پیامبر اکرم دارن جانشینی معرفی کنن که تو زندانه، نه بری از زندان درش بیار، بری آزادش کن، زندانیش کرده. پس جنبه به اعتقاد من ناگفته غدیر اون اتمم تو علیکم نعمتی برای امروزه. اتمم تو علیکم نعمتی اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم. این دوتا امروز معناش چیه؟ اینو باید بریم تبیین کنیم. اول که پیامبر اکرم فرمودن اون چیزی که در تاریخ نقل شده اجماع قبول الا عددی که اصلا روش نمیشه حساب کرد، که در روز قدیر ظاهرا اتفاق افتاد اجماع بر قبول بود. پیامبر اکرم اون چیزی که از ظاهر قضایا به دست میاد مسجد ضرار مربوط به قبل از حادثه قدیره. ضراری ها تحرکات علنی با نام اسلام علیه اسلام بود. مسجد ضرار مسجد بود، ادعای مسلمانی هم میکردن، تجمع کرده بودن اونجا با نام اسلام علیه اسلام وارد شده بودن. پیغمبر اکرم فرمود مسجد رو سر اصحابش خراب کن. ما بعد از اون تحرک علنی از مسلمان های با نام اسلام علیه پیامبر دیگه نداریم. لذا در قدیر خون اگر کسی میخواست اقدام کنه باید چی میشد؟ باید همون تیپ مسجد ضرار بود، یعنی مسلمان هست اسلام رو داره ولی علیه پیامبر بیاد نسبت به این اعتراض کنه. قوت و قدرتی که پیامبر اکرم در مسجد ضرار نشون دادن نشون میده که حضرت در مقابله با منافقینی که علنی کار میکردن قوتشون زیاد بود. یعنی مسلمان ها مخالفت علنی صریح رو که معلوم باشه این میخواد پیغمبر رو قبول نکنه بر نمیتافتن، میزدن نابود میکردن. در قدیر خم اونقدر بیان حضرت صریح بود، اونقدر روشن بود که اگر کسی به این بیان اعتراض میکرد میشد معترض صریح مسجد ضراری، میکشتنه، سرکوبش میکرد. لذا در اون روز ما یه قبول اجماعی میبینیم. این که در دل بعضی ها نمیپذیرن این طبیعی بود، نمیپذیرفتن، نفاق بود حسکتن. ولی وقتی که قدیر تمام شد و حضرت به مدینه برگشتند نصراحتن با توجیه یه سلسله مخالفت ها بود ولی کانونش معلوم نی. بعد از اینکه پیامبر اکرم مسجد ضرار رو خراب کردن ما در مدینه کانون معینی برای منافقین مخالف نداریم، چون اونجا کانون بود خرابش کردن. بنابراین منافقینی ماندن که به شدت رعایت استتار رو می کردن، هیچکی نمی فهمید اینا منافقین و او پرده برداری از او بسیار مشکله. ولی گفتگو بود، گفتگو بود. دلیلش هم اینه که تو جیش اسامه که حضرت فرستادن ما یه سری مطلب میبینیم. حضرت فرمود که همراه با اسامه که 19 سالش بود برید در مؤته بجنگید. یه عده‌ای گفتن نمیری. چرا نمیری؟ گفتن اسامه جوانه و قدرت رهبری نداره. مشابهت این با امیرالمومنین چیه؟ با امیرالمومنین 33 سالشون بود دیگه. به پیامبر اکرم ایشونو معرفی کردن 33 سالشون. حالا اسامه قرار بود فقط یه جنگو اداره کنه. امیرالمومنین قرار بود که کل جامعه رو اداره کنه. این که گفتن این جوانه این دقیقا مخالفت صریح با پیامبر بود، ولی از راه دلیل گذاشتن میخواستن اعلان کنن ما مخالف نیستیم. بالاخره یه نظریه دیگه. از اینجا میفهمیم که یه رگه‌هایی برای اعتراض به امامت علی ابن ابی طالب بود که خب بالاخره درون جامعه اینقدر افراد سن و سال بالا هستش و که اینا هم کار بلدن، شما اشتباه نکردی یه جوون رو برداشتی گذاشتی. ها، این ماجرای اعتراض به اسامه وجود این جریان رو کشف کرد که حضرت وقتی در مسجد آمدن فرمودن من هنوز زنده هستم، به احکام من اینجوری اعتراض دارید، من از دنیا برم چی کار میکنی؟ یعنی یه رگه‌ای آمده که فرمودن این اسامه رو من تعیین کردم، بله پذیرفتن، ولی با این حال جیش اسامه حرکت نکرد، جیش اسامه تا یه جایی رفت و ایستاد. این نشون میده که درون جامعه یه جریانی نمیخواسته بپذیره و به هر تقدیرم. اما حالا اینکه این جریان چقدر از درون مدینه داره میشد، چقدر از بیرون روش اثرگذاری میکردن، اینم خودش خیلی قابل بررسیه که به هر تقدیر ما اینو باید دقت داشته باشیم. پیامبر اکرم در زمان خودشون نتوانسته بودن دین رو سراسری کنن، مأموریت حضرت سراسری بود. حضرت تا دومت الجندر رفتن جلو، تا معته گیر کردن، معته انجام نشده، از این بر تا بحرین رفتن، اون بر مصر هنوز نپذیرفته اسلام رو، یعنی حتی تبلیغش حضرت برای ایران نتونستن مبلغ بفرستن. خیلی جاها روم به شدت در برابر اسلام موضع داشت، نمیخواست تحت امر پیغمبر قرار بگیره. کسرای ایران، امپراتوری، اینا همه، و ما گفتیم نه حکومت هم. در طول تاریخ حکومت ها نسبت به مسائل بیرونی برنامه داشتن، حساسیت داشتن. ببینید الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبتهم سیغلبون، بله خیلی خوب سیغلبون، این یا یغلبونه، این که ایران و روم با هم جنگ داشتن، برای چی جنگ داشتن؟ سیاست خارجیه. ایران میخواد توسعه مرزهای خودشو بده، شاهنشاهیشو به توسعه بده، روم میخواست امپراتوریشو. پس هر دو تو توسعه طلبی بودن. حالا هر دوی اینها وقتی میفهمن یه پیامبری آمده میخواد قدرت اینها رو بگیره، اینها نسبت به این مولود چه طرحی دارن؟ اینا آیا پیغمبر رو رصد نمی کنن؟ آیا پیامبر رو و جانشینش رو رصد نمی کنن؟ برای به هم ریختن مدینه برنامه ندارن؟ اینا چیزاییست که قابل بررسیه. اگر امروز به این نجه رسیدیم که اونی که در برابر امام موجود ما از ظهور و بروزش می ترسه، مانع گذاری می کنه و نمی خواد، اگر فهمیدیم امروز یهوده و صهیونیسته، و اگر یهود و صهیونیسته یه مسئله تاریخی بدانیم، میتونیم با کمال قاطعیت بگیم در اون روز جریان صهیونیست و یهود اصلی تر جریانی بود که میتونست در مدینه از بیرون اثرگذاری کنه و به دنبال اثرگذاری بود. ما جنگ موته رو خیلی باید بررسی کنیم که کی بود عوامل که رومیا رو آورد. وقتی خیبر حضرت فتح کردن چی شد ماجرای یهود؟ کجا رفتن؟ چرا پیامبر اکرم نتوانستن بیت المقدس رو فتح کنن؟ بیت المقدس برای کی ارزش بود؟ برای رومی ها یا برای یهودی ها؟ چرا حضرت پاشون به بیت المقدس باز نشد؟ او که حضرت حرکتشون برای کی تهدید اصلی بود؟ اگر اینو خوب ریشه‌یابی کنیم میبینیم که جریانات بیرونی که به دنبال اثرگذاری بر داخل مدینه بودن میتونه جریان یهود باشه. اما اینکه حالا چجوری اثرگذاری کردن، اینه دیگه چیزاییست که در تاریخ خیلی پیچیده است و حالا خیلی نیازه به چیز داره، ولی امروزمون رو بررسی کنیم شاید اقوا و ارجح باشه.